أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بعد فرمد نعم يستحب الأذان في الأذن اليمنى من المولود والإقامة في أذنه اليسرى يوم تولده أو قبل أن تسقط سرته أو تسقط سرته. من که از مواردی که از آن مستحبه برای مولوده، البته مرحوم سید محدودش کرده به روز اول تولد، به روز تولد. از آن در گوش راست و اقامه در گوش چپ، او قبل ان تسقط سرت رو، یا قبل از آنی که نافش بیفته. خب ممکنه اون طول بکشه، یه دو سه روزی بلکه بیشتر، سه هفته است. خب عرض می شود. و اما دلیل بر این استحباب روایاته، یکی معتبره سکونی. سکونی عرض می شود که احتمال زیاد عامی المذهب بوده، اما سقیه در حدیث از امام صادق علیه السلام خیلی روایت کرده. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله من ولد له مولود فلیؤذن فی اذنه الیمنا باذان الصلاه ولیقم فی اذنه الیسرا فانها عصمه من الشیطان الرجیم. این باعث حفظ او می شود از شر شیطان. خب این روایت که سندش خوبه، واضح الدلاله هم هست و کافیش برای اثبات مدعای ما. روایت دوم معتبره حفص الکناسی، که حفص ابن عیسی اسمش بود، رایی هم ملقب شده به اعبر، شاید یه جنبه اعبری هم داشته یا اینکه همینطوری ملقب شده. الکناسی عن ابی عبدالله علیه السلام قال مرو القابله، برهم کنید به قابله او بعض من یلی، یعنی کسانی که در کنارش هستند کمک میکنند، ان یقیم الصلات فی اذنه الیمنا، این که اقامه نماز را بگوید در گوش راست. فلا یصیبه لممون ولا تابع ابدا، چشم زخمی ناراحتی به این بچه نمیرسه هیچ وقت انشاءالله. عرض می شود خدمت شما. خب حالا البته من محقق خویی عرض می شود اینجا یک بحث مختصری کرده راجع به روایت دوم. خب حالا اینم باید ببینیم، خب روایت دوم مضمونش منافات داره با روایت اول. روایت اول اذان در گوش راست، اقامه در گوش چپ، اما روایت دوم اکتفا کرده به اقامه، اونم در گوش راست. اون وقت بعضی گفتن که شاید مراد هر دو باشه، و حالا که اذان من معنی الاعم استعمال شده که مراد از اذان اذان و اقامه باشه، اما اقامه به معنی الاعم استعمال نشده، اقامه به معنی خودش استعمال شده، به معنی جامع بین اذان و اقامه استعمال نشده. یک من پس بنابراین این روایت باید قائل بشین که مضمونش تفاوت داره با اون. عرشد او گفته که اذان در گوش راست و اقامه در گوش چپ، و این فقط اقامه را گفته، اونم در گوش راست، پس مضمونش قطعا تفاوت داره. لکن می شود از لحاظ مضمون حملش کرد بر تعداد مراتب استحباب. یعنی چه؟ یعنی اگر میخواد استحباب بیشتری گیرش بیاد، این گوش راست مهمه، اذان در راست بگه و اقامه را در گوش چپ که در هر دو گوشش گفته باشه، کار بزرگتری انجام داده. اگر اون مرتبه پایین ترش هر شهری حالا خسته است یا وقت نداره یا حال نداره طولش بدتون، کمی هم طول میکشه. ما گاهی از اوقات میگیم یه قدری، خب بچه هم روز اول یه قدری ظریفه و مشکله، کمی هم خسته کننده است. عرض می شود این روایت دوم اومده یه مرتبه ضعیفتری رو بیان کرده و اون اکتفای به اقامه است، اما از جهت اینکه گوش راست مهم، احتمالش این می اختصاصش داده به گوش راست، یعنی معلوم میشه اولویت با گوش راست. اگر میخواد یکی بگه همون اقامه رو باید بگه در گوش راست، اگر میتونه دوتا رو بگه ثواب بیشتری گیرش بیاد، که میخوام بگم منافاتی با هم ندارن، هر دو رو بگه اذان در گوش راست و اقامه در گوش چپ، پس اینا ناظرن به تعدد مراتب و اختلاف مراتب مستحب، یکیش درجهش بالاتره یکیش درجهش پایینتره و منافاتی هم با هم ندارن. خب حالا این از لحاظ دلالت، یعنی اگر فرض کردیم که هر دو معتبر باشن، خب از نظر مضمون دیگه اینطور میشه جمع کرد، لیکن یک بحثی هست راجع به سندش. از جهت اینکه روایت اول سندش معتبر، اما روایت دوم این حفظ کناسی توثیق نشده، بلکه بله این حفظ کناسی در سند روایت معل بن محمد هم آمده که این معل بن محمد نجاشی دربارش فرموده که توثیقش نکرده، نه شیخ نه نجاشی، بلکه نجاشی دربارش فرموده مضطرب الحدیث و مضطرب المذهب. خب وقتی بنا شد که مضطرب الحدیث و مضطرب المذهب باشه، خب دیگه چه میمانه ازش؟ خب حالا محقق خوبی میفرماید که چون ما ارشد گفتیم که میزان در قبول روایت و اعتبار روایت چیز وثاقت در حدیثه، ما به مذهب کاری نداریم، حالا یه بسا مذهبش مذهب منحرفی هم باشه یه کسی، اما وثاقتش ثابت بشه که فایده میکنه. خب پس مضطرب المذهبش دیگه اثر معنی این نداره، اثر مهمی نداره، وقتش اینه که مذهبش مذهب منحرفی باشه، خب او اهمیت نداره با اسم ثبوت وثاقت، اگر ثابت شد که ثقه است اشکالی نداره. کما اینکه مثلا مثل بعضی از فتحیه و واقفیه و عامی مذهب و امثال اینها ما خیلی داریم که ثقه هستن در حدیث و ما به روایتشون عمل میکنیم. این راجع به مضطرب المذهب اشکالی نداره، اما مضطرب الحدیثش چه؟ مضطرب الحدیث را هم اینطور معنا کرده، مثل ارشد بعضی جا که ابن غزائری و یا بعضی دیگه تضعیف میکنن بعضی از روایات را به اینکه حدیثه یعرف و ینکر، گفته که فرمودن که مضطرب الحدیث در این حده، یعنی گاهی از اوقات احادیثی میگه که قابل قبول نیستن، یه مقدار هضمشون مشکله، یا از اشخاصی روایت میکنن که اونها ضعیفن، یروی عن الضعفا. مضطرب الحدیث اینطور معنا کردن، فلذا گفتن که اینم مهم نیست، بنابراین به علت ورودش در اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم قمی، و علی ابن ابراهیم قمی هم گفته که ما نقل نمی کنیم مگر از ثقات، از این جهت عرض می شود این ثقه است و ما بنا می گذاریم بر وثاقتش، و عرض شود خدمت شما ولو این که توثیق صریحی دربارش نرسیده و حتی اینکه نجاشی هم اون کلمات را گفته دربارش، هم مضطرب المذهب هم مضطرب الحدیث، روی هم رفته بنا می‌گذارن بر وثاقتش. حالا کار نداریم، حفظ کناسی هم که توثیق نشده ولی ظاهرا اون در اسناد هر شود کامل و زیارات آمده یا در اسناد قمی هم اونها را جزه بدیدیم ببینم چی نوشه. می‌فرماید که بله هر دوش در تفسیر قمی آمدن، مال محل ابن محمد لم یوسق با قرم من نوم مسلمان. بله کما ان الکناسی به نفس ایزن من رجال تفسیر ولی ولم یرد فی و فی توثیق صریح، در دوتاشون منشأ وثاقتشون در نظر محقق قمی، در محقق خویی، اینی که در اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم قمی آمدن و ایشون شهادت داده به وساقت جمیع کسانی که عرشبت در سلسله احادیثش آمدن، سلسله سند اونها ذکر شدن. پس از این طریق عرض میشه وساقت اونها را اثبات میکنه و میفرماید لا یزر رو به ذالک، عرشبت این کلمات نجاشی به همین بیانی که عرض کردیم. حالا یک مسئله اینه، حالا اول اگر بخواهیم که عرض می شود از نظر سند ببینیم به کجا میرسه، مل نسبت به مضطرب المذهب، خب له وجه. اگر توثیقی می داشتیم آخه این که ذکر شده در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی یا ذکرش در تفسیر کامل و زیارات، این اینقدر مطلب مهمی نیست. خود ایشون هم گفتن که اگر چنانچه بالخصوص یکی از اینها تضعیف شد در کلمات رجالیین مثل شیخ یا نجاشی، اون تضعیف مقدمه بر توثیق. چرا؟ چون توثیق علی ابن ابراهیم بالعمومه، حالا اسمشون عام خاص دیگه، و بالعمومه، اون که اسمش با شخص معینی نبوده، کل بالعموم گفته همه اینایی که توی سلسله سند این تفسیر آمدن ذکر شد. پس یه توثیق عام نیست، بالعمومه توثیقش. پس اگر در مورد خاصی تضعیفی وارد شد، نسبت عام خاص میشه و قابل تخصیصه، یعنی اون وقت باید ترجیح را قائل بشیم برای تضعیف از جهت اینکه اون خاصه و تخصیص میدانه، و کلام علی ابن ابراهیم فوقش این است که بالعمومه و از که عام خاص باید تخصیص دارد. بله، آزام مبنایشون در این موارد اینه، هم نسبت به تفسیر علی ابن ابراهیم قمی و هم نسبت به اسناد کامل و زیارات تا اون موقعی که قبول داشتن، چون که بعد که یه عدولی حاصل شد، ولی تا زمانی هم که قائل بودن، اگر هم دائر می شد یه کسی داخل بود تو اینا، اما تضعیف مستقیمی برش وارد می شد و تضعیف مقدم می کردن از باب تخصیص. حالا در ما نحنفی ببینیم هم چه چیزی داریم. این کلمه ای که نجاشی فرموده، که فرموده که مضطرب الحدیثه و مضطرب المذهبه، مضطرب المذهبش میگیم خب مذهب اهمیتی نداره چون وساقت در حدیث کافی، اما این مضطرب الحدیث رو چه کار کنیم؟ مضطرب الحدیث یعنی یه حدیثش مضطربه، اضطراب داره در حدیث، به نظر حقیر یکی از وساقت تنها، یعنی کسی متعمد در کذب نباشه، اون لازمه، جزء مسلم، جزء شرایط صحت سند، ولی کافی هم نیست. اگر معلوم شد یک راوی حافظش کمه، در اثر ضعف حفظ حافظش کم شده، یا لاوالیه یا چه، بالاخره گاهی از اوقات حرفای مختلفی میزنه که بعضی حرفاش قابل قبوله، بعضی حرفاش قابل قبول نیست. اگر ثابت شد که اینطوره، این مشکله. خب میزان سیره عقلاست و حتی سیره متشرع، این را تصریح کردن در بعضی از قدما در اصول، در علم اصولشون تصریح کردن که راوی علاوه بر وساقت باید اعتمادی به حافظش هم باشه. اگر مطمئن شدیم که اعتباری به حرفش نیست، یادش میره، اشتباه میکنه، یه حدیث با اون حدیث قاطی میکنه، صدر ذیل مخلوط میکنه با هم، عرض میشه خدمت شما، اشتباه میکنه، خطا میکنه در نقل، ولو متعمد علی الکذب نباشه، متعمد علی الکذب که نباشه دیگه سقط، اما اعتباری به ضبطش و حفظش نیست، این هم فایده نداره. اونجا به بسیاری از قدما متعرض شدن و فرمودن که هر شبت دخالت داره در قبول روایت. و بناهن علی ذالک، این مضطرب الحدیثی را که صریحا نجاشی فرموده، را اقل از این که برای ما توقف ایجاد میکنه و اینکه توثیق هم که نداره، توثیق نداره، فقط تن هم برش کردن به عنوان این که مضطرب المذهب و مضطرب الحدیثه، حالا هیچ توثیق هم نکردن. حالا به صرف این که ارشد در نخ در تفسیر قمی آمده، این کفایت میکنه. خب فوقش اینه، در قمی که نفرموده اینا احادیثشون چنین و چنین، گفته که من از ثقات نقل میکنم، فوقش اینه که بود توثیق کرده. خیلی خوب، وساقتم به فرض که قبول باشه آیا کافیه برای قبول روایت، یا این است که باید اعتباری به حافظش به نقلش هم باشه؟ اگر مثل نجاشی بگوید که فلانی مضطرب الحدیثه، انصافا اشکال ایجاد میکنه. خب این راجبه. حالا یک بحث دیگه این است که حالا اگر ما به فرض هم بکنیم که ضعیف السنه، محل بحث ما واجبات کنیم مستحبات، وقتی که بحث ما مدن مستحباته، چه اشکالی داره رجوع کنیم اینجا به اخبار منبلغ؟ اخبار منبلغ اگر هم استحباب شرعی را درست نکنن به عنوان یک حکم فقهی، یا حجیت خبر را درست نکنن، ثواب رجایی را که درست میکنن، پس بنابراین این ثواب موعود حاصل میشود، کفایت میکنه این که بگوییم بسیار خوب. پس عملا به هذه الروایه اگر کسی اقامه را در گوش راست بچه بگوید و اکتفا هم به این بکنه، بسیار کار خوبیه، ثواب گیرش میاد انشاءالله. و بناهن علا ذالک اینجا میتوانیم بالاخره این فتوا را بدیم که در درجه اول اذان در گوش راست و اقامه در گوش چپ، و دونه فی الفضل و الفضیله مرتبه پایین ترش عبارت است از اقامه در گوش راست، عملا به حاضر روایت ضعیفه به استناد اخبار منبله. نه خب هم ثواب دیگه، کان له ذلک، خب نگفته ثواب. میدونم مسئولیت از شیطان ما روایت اولیه، روایت دومی لم یوسف و تبعتون لممون ولا تابع، هم اثر وضعی. خیلی خوب، روایت اخبار من به اجازه میدونم اخبار من بلغ ثواب به تنها نگفته، من بلغ و ثواب على عمل کان لو ذلک و این کان رسول الله لم یقل او، منحصرش میدانید به یعنی حسن سنا و ثواب اخروی. خب به عمل اصلا ثواب نداره، فقط اثر وضعی داره، یعنی از آن گفتن و اقامه گفتن هیچ ثواب نداره، فقط اثر وضعیش داره که این بچه مریض نمیشه، اینطوره یا مستحبه؟ احسن تو، پس از بابت ثواب، خیلی از بابت ثواب در حالی که بتونیم یکی از اعمال صالح حسابش بکنیم ثابت میشه، ولی حالا یه اثر وضعی، اثر وضعی دیگه نمیدونیم، چون در اخبار من بلغ آثار وضعی نیامده. فیکفی لنا این که هر شود بالاخره این یه عمل مطلوبیه، با اخبار من بلغ مطلوبیت ثابت میشه. نعم یستحب الاذان فی الاذن اليمنى من المولود و الاقامه فی الاذن اليسرى یوم تولد. یک مطلب دیگه عرض کنم به خدمت باستاد شما این است که ایشون فرمودن یوم تولده، تو این روایات که نیست، مگه شاید در روایات دیگری باشه، که این رو باید مراجعه کرد به کتاب النکاح، در کتاب النکاح روایاتش آمده، نه در کتاب اذان و اقامه، بحث اذان و اقامه نیست، در بحث کتاب النکاحه به مناسبت آداب ولادت مولود، که ارشد از آدابش این مطالب ذکر شده، اونجا باید مراجعه کرد. نه 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 خیلی. بعد می فرماید که و کذا یستحب الاذان فی الفلوات، بله این مسئله قبل ان تسقط سرت، بله در روایت چیز آمد، روایت ابی یحیی الرازی عن ابی عبدالله علیه السلام، باز احکام ابواب احکام اولاده در کتاب النکاح، بله قال اذا ولد لکم المولود، شرحی داره تا میفرماید و اذن فی اذنه الیمنا و اقم فی الیسرا یفعل ذلک قبل ان تقطع سرته، پس اینم آمده. عرض می شود و کذا یستحب الاذان فی الفلوات عند الوحشة من الغول و سحرت الجن، من می فرمد و همچنین دیگه بحث اولاد تمام شد، مستحب است از آن در فلوات در بیابان ها عند الوحشة من الغول، موقعی که انسان وحشت بکنه از دیو. غول در زبان عربی ترجمهش دیو می شود در زبان فارسی که میگیم دیو. من و یک کسی گفته بود، من در توضیح المسائل خوندم که خرید فروش دیو کراهت داره، جایزه نمیدونم مکروه حرام چی. بعد گفتم که خود دیو از کجا پیدا بکنیم و تبلکش بکنیم تا بخواییم بفروشیم میشه چطور ممکنه توضیح المسائل؟ و من را خودم خوندم، خودم به رساله رو بیا از که رساله رو آمو دید که نوشته است خرید فروش رادیو. این راش را سر جمله قبلی انداخته بود، کرده بود خرید فروش دیو. در یادش بخیر آقای محترم. و سحرت الجن، و جنهای ساحر، جنهایی که ساحر باشند. بله بله جن هم هست. بله دیو، دیو یه نوعی از جن، اما یه نوع مخصوصیه که به اصطلاح ظاهر میشن به هیاکل وحشتناک و موذی هستن. نه غول میگن عربی، الغول، غول مصطلح در عربی فصیح. غول شاید شاید هم باشه. بله بله هم و اجنه. خب حالا ما یه چیزی داریم اجنه، میگن اجنه معمولا، اما دیو یه نوع خاصی از جن که عرض کردم به این کیفیت خصوصیات دیگه. حالا در حد خرید فروشش نرسید که خرید فروشش یا حلال یا حرام. و سحرت الجن هم که گفتیم ساحرهای از و کذا یستحب الاذان فی اذن من ترک اللحم 40 یوما، مستحب اذان بگویید در گوش کسی که 40 روز گوش نخورده باشه. چرا؟ بله و کذا کل من ساء خلقه، و هر کسی که اعصابش خراب باشن و لذا و بد اخلاق باشه از آن در گوشش بگید انشاءالله حال جا میاد. سحرت الجن اونجا داره، سحره جمع ساحره، جن هم که محروفه. چی عبارت شما؟ بله نه غول خود چیه پر جنس چیه؟ نه 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 دیو، همون دیو حیوانی نی، حیوان خارجی یعنی جز حیوانات متعارفه. نه خب بعضی نمیبینن بعضی میبینن. نه او سحره است، او زهره است، نه او نوع مخصوصیه، غیر از موجود خیالیه، حیوان معمولی نیست. یعنی مثل شیر و گرگوینا یه حیوانیه؟ نه اینطور نیست. نه خیلی و خیلی ها نمیبینن، بعضی میبینن بعضی نمیبینن. چطوریه؟ نخه طور نیست. نخیر اما از جنس، از اجناس دگوش بدید آسان، از جنس موجودات حیوانات معمولی نیست، حیوانات عرض میشه شناخته شده، بلکه عبارت است از موجودات خیالی و وهمی و وهمی. و قهران اصلا خجل نمیشه، یعنی در اصطلاحات ما که ما فرد ملک داریم جن داریم که داریم، این میره توی یک قسم، قسمی از اقسام جن میشه. و کذا یستحب الاذان فی اذن من ترک اللحم 40 یوم و کذا کل من ساء خلقه. حالا احادیثش رو بخوانیم. اما در رابطه با بله نطقت بذلك جملة من النصوص غیر انها باجمعها ضعيفة السند فيبتني الحكم بالاستحباب على قاعدة التسامح. نعم إن ذكر الله حسن على كل حال إلا أن عنوان الأذان بخصوصه لا دليل معتبر عليه. خير در رابطة با سوء خلق دل على الحكم فيها صحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال ألا حلا عمدش همي رواية صحيحة صحیحه هشام ابن سالم قال اللحم ينبت اللحم، گوشت که انسان بخوره لحم را میرویاند در کسی که گوش خورده، یعنی و آدمی که گوشت میخوره هر شب چاق میشه و گوشت بدنش زیاد میشه. اللحم ینبت اللحم و من ترکه و 40 یوما سا خلقه، کسی که خوردن گوشت را ترک کنه مدت 40 روز بد اخلاق میشود. و من سا خلقه فاذنوا فی اذنه. این روایت میتونه دلیل باشه برای هر دو. اما بالاخره تحلیلیه، گوشت را ترک کرد بد اخلاق میشه، کسی که بد اخلاق شد عرض کنم از رو مستحب است که اذان در گوشش گفته بشه و دیگه نداره گوش راست یا چپ، ظاهرش اینه که فرق نمی کنه. فإن الصحيح كما دلت على الاستحباب في تارك اللحم 40 يوما دلت على عليه في من ساخر، قد دلالت بر هر دو داره. و الاولى ان يكون في اذنه اليمنى، مرحوم سید میفرماید بهتر این است که این اذان در گوش راستش باشه، ولی صحیحه هشام ابن سالم مقید نکرده عرض میشد به گوش راست، در گوشش گفته مطلق فرقی نمی کنه. و کذب دابه اذا ساء خلقها، و همچنین حیوان، معمولا دواب به حیوانات که میگن که مرکب سواری باشن بله اسب و قاطر و الاغ و اینها، اذا ساء خلقها عرض میشد اگر چموش باشن، بد اخلاقی در حیوانات به چموشی نیه، چموش باشد هم مستحبه که اذان در گوششون گفته بشه. بله این هم طبق روایت ابی حفص که داره در روایت آمده. بله و اذا ساء و اذا ساء خلق احدكم من انسان او دابه، راجع به بد اخلاق فرق نمی کند آدمی باشد یا حیوانی باشد، فاذنوا فی اذنه الاذان کله، در گوشش اذان را بگویید همه اذان را، انشاءالله نتیجه میده و انشاءالله خوش اخلاق میشه. نه این دست سوار شدنشی خطرناکه، ولی اینکه اصلا نمیشه نزدیکش بشی یعنی تبدیل شده به گرگی، بالاخره الاغیه. نه نه اینطور به این شدت خب مختلفن، مراتب مختلف داره. خب این انشاءالله بعد از درست انشاءالله استفاده کن. لکه در دابه ازا سا خلقا که گفتیم که این هم در روایت ابی حفص آبار آمده. بله از آن را باید در گوشش گفت به طور کامل، آبار یا آبار آبار اگر باشه جمع بهره، جمع بهر آبار میاد یعنی چاها، ولی اگر ابار باشه هم ممکنه اصطلاح خاصی باشه، یا وقت باید بدیم به چه معناست. بله عرض کنم خدمت بعد میفرماید لیکن اینجا بله اینجا محقق خویی ایراد گرفته بر محقق حمدانی، محقق حمدانی تعبیر کرده گفته که روایت حفص، و حالا که روایت ابی حفصه، یه ابیش در کلام محقق حمدانی ساقط شده. خب حالا بحث بعد اینا، حالا خیلی ما دیگه در اینا توقف نمی کنیم. چرا؟ چون که از ذات سند و اینا بر مستحبات که هستن با اخبار من بلغ اینا به درست میشه کرد، و رضا دیگه بحث سندی و دقت در خصوصیاتش اینا لازم نیست. ثم ان الاذان قسمان، اذان الاعلام و اذان الصلاه. ما فرمایید دو اذان داریم، یکی اذان اعلام ولو انسان نخواد نماز بخونم، اول دخول وقت میره بالای مأذنه یا تو خونشون یا هر کجا اذان میگه، این اذان هم مستحب و برای اعلام دخول وقته، تو خودش به ما و هوا مستحبه. یه اذان دیگه به عنوان نمازه که انسان هر وقت میخواد نماز بخونه مستحب اذان اقامه بده به خاطر نمازش، در ثواب نمازش میبره بالا. عرض می شود اینم که جداست اذان نماز، چون ممکن فرقی نداره که منفرد باشه یا جماعت باشه. پس بنابراین ارشد دو نوع اذان داریم، اذان اعلام و اذان صلات. عرض کنم خدمت حالا یه تفاوت هایی هم براشون ذکر کرده، حالا بخونیم. بله باید هم بلا فاصله آدم میخواد نماز بخونه، اما اول زور اذان اعلامه که گفت میتونه باش نماز بخونه، لازم نیست تکرارش. اما اگر هم بعد بخواد فاصله بیفته با نمازش، دوباره باید اذان رو برای نماز تکرار کنه، چون اذان نماز باید متصل باشه به نماز، موالاتش رعایت بشه. ثم ان الاذان قسمان، اذان الاعلام و اذان الصلاة. بعد می فرمد و یشترط فی اذان الصلاة الاقامة قصد القربة بخلاف اذان الاعلام فانه لا يعتبر فی. حالا خودش دیگه یه مطلب علمی که جای بحث داره. می فرماید در اذان اعلام هرچند قصد قربت شرط نیست، میتونه با قصد قربت بدون قصد قربت فرقی نداره، یعنی صحیحه بدون قصد قربت. هرچند هر عملی هم که مشروط به قربت نباشه انسان میتونه با قربت جا بیاره و ثوابش هم بیشتر میشه، ثواب گیرش میاد. به خلاف این که عرض شود خدمت اگر بدون قصد قربت به جا بیاره که نه، واجبش انجام شده اما در سطح واجب توسلی باشه، اما ثوابی گیرش نمیاد مگر اینکه با قصد قربت باشه. پس وقتی میگیم یه واجب توسلیه یه واجب تعبدی، معناش چیه؟ معناش این است که اون منوط به قصد قربت تعبدی که اگر بدون قصد قربت بود باطل، ولی واجب توسلی منوط نیست، بدون قصد قربت صحیحه. اما نه اینکه نباید قصد قربت بکنی، تو همون واجب توسلی هم اگه قصد قربت بکنی خیلی هم خوبه، ثواب هم گیرتون میاد و درجهش میره بالا. هر شبت به خدمت شما. خب پس منظور که میگیم اذان اعلام قصد قربت درش نیست، یعنی مشروط نیست به قصد قربت و بدون اونم صحیحه، به خلاف اذان نماز که اون جزئی است از عبادت مثل اقامه که با قصد قربت باید باشه. بله حالا میشه بس بله ده حالا بریم و یشترط فی اذان الصلاه که اون بحث دیگه است خود دیگه بعدا جریب بابا و یشترط فی اذان الصلاه الاقامه قصد القربه به خلاف اذان الاعلام فانه لا يعتبر فی و يعتبر ان يكون اول الوقت. در اذان اعلام حتما تو برای اعلام دخول وقته باید اول وقت باشه، نمیشه مثلا وسط وقت حالا یه ساعت از ظهر گذشته یه کسی بره بلندگو روشن میکنه میخواد اذان بده، نه خواهی اذان اعلان، اذان اعلان باید اول وقت باشه. و یعتبر ان یکون اول الوقت و اما اذان الصلاة فمتصلون بها. اذان الصلاة متصل به نمازه، هر وقت میخواد نماز بخونه، حالا یه ساعت بعد از ظهر، دو ساعت بعد از ظهر میخواد نمازش بخونه، اذانو میگه برای خودش. فمتصلون بها یعنی به صلاة و امکان فی آخر الوقت، اگرچه این نماز در آخر وقت باشه اذانی میگوید اما این اذان هم دیگه میخواد جار بزنه و تو بلغو بگه، اذان برای خودش میگه، مربوط به نمازشه، همینطور که نمازشو میخوانه برای خودش این اذان هم میگه برای خودش، فرق داره با اذان اعلام. اذان اعلام برای اعلام به مردمه و اول وقت هم باید باشه. حالا بحث در تفاوتهایی که بین این دو تا اذان وجود داره به این که آیا اینا تداخل میکنن یا هم با هم یا نه، مثل همین که آقای پاک باز گفتن که مثلا فرض کنید کسی اول وقت به قصد هر دو قصد میکنه هر دو را، هم از آن اعلام، خب میگه من که میخوام نماز بخونم، نماز من هم که احتیاج به اذانی داره، الان من یه اذان بلند میگم اول وقت هم از آن اعلام باشه هم از آن نماز خودم، ببینیم آیا امکان پذیره یا اینا دو تا عنوان مستقل و جدای از هم و قابل تداخل نیستن، آیا اینکه قابل تداخلن؟ این چرا بحث میکنیم؟ صلی الله علی محمد و آله.